بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 89.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابا القاسم مصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بخش پرسش ها و پاسخ ها. سوال اول: آیا محبت اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنان ایشان به تنهایی و در صورتی که به انجام عمل و عبادت منجر نشود برای انسان مفید است؟ پاسخ: محبت خداوند متعال و محبت انبیا و اوصیای آنها و اولیای خدا و بغض دشمنان خداوند متعال و اولیای ایشان اصل همه طاعات است و عبادات فرع بر این دو، یعنی حب و بغض هستند، و این دو یعنی حب و بغض از واجبات عقلی و نقلی است. و هل الدین الا الحب و البغض؟ آیا دین چیزی به جز حب و بغض است؟ و مودت به ذوی القربا یعنی اهل بیت پیامبر نیز تنها اجر رسالت است که در قرآن کریم به تصریح بیان شده است. سوال میکنم که محبت خالی داشته باشیم و نفرت خالی از دشمنان اهل بیت، کاری هم نکنیم، همین محبت خالی خاصیتی داره، فایده داره؟ میفهمم که اصل همه طاعات همین محبته، یعنی از دل این محبته که بقیه طاعت ها در میاد. حالا محبت خوب ازش طاعات در میاد، محبت بد ازش معصیت در میاد، و این اصل اصلا محبته. طاعت هم آدم انجام میده برای اینکه محبتش بیشتر بشه. اثر و خاصیت طاعت تقویت محبته، محبت رو بیشتر میکنه، محبت به خدا و اولیاء خدا رو بیشتر میکنه. شما هر وقت برای امام حسین خرجی میدید، کاری میکنید، فعالیتی، اقدامی، اثرش اینه که محبتتون به امام حسین بیشتر میشه. برای خدا متعال دادم کاری میکنه، محبتش بیشتر میشه. و همه دین هم همین حب و بغضه. حب و بغض جاش قلبه و سرمایه اصلی انسان قلبه. ایمان هم قلبه، قلبیه. شرک قلبیه، نفاق قلبیه، کفر قلبیه. اینا همش جایگاهش قلبه و هیچ چیزی با اینها معادل نمیشه. هیچ گناهی معادل شرک نیست، هیچ طاعتی هم معادل ایمان نیست، و ایمان قلبیه، شرک هم قلبیه. انسان از طریق قلبش اتصال برقرار میکنه. قلب یعنی همین محبت ها و تعلقات و ادراکات ما، اونی که در سوز و گدازه، اونی که وابستگی داره. عمل هم انجام میشه بخاطر اینکه این غبار زدوده بشه از این قلب. پس به تنهایی اگر انسان در قلب خودش احساس و محبت بکنه ولو هیچ عملی هم نیومده، همین هم ارزش داره. البته طبیعتا دوامی نداره، این محبت اونقدری کش پیدا نمی کنه. اگر عمل بعدش نباشه و معرفت نیاد، این بعد یه مدتی فروکش میکنه، ولی این به این معنا نیستش که الان که هست و هنوز فروکش نکرده ارزش نداره. نه، ارزش داره. اگر میخوای نگهش داری باید عمل کن. نه تنها ارزش داره، بلکه اصلا ارزش اون عمل به همینه. فقط این ارزش داره، عمل به خاطر این ارزش داره، عمل جدای از این ارزشی نداره. واسه همین اگر این محبت قلبی نباشه و عمل باشه، اون عمل ارزش نداره. کسی نماز بخونه، ما تو قرآن مگه نفرین نداریم نسبت به نماز خونه؟ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس خدای متعال از ما نماز نمیخواد، از ما ایمان میخواد. نمازم میخواد چون ایمان میخواد، نمازم میخواد چون ایمان بنده به نمازه. چون اگه نماز نباشه ایمان هم میره، ایمان تضعیف میشه، از بین میره، چون ایمان با نماز تقویت میشه. معراج المؤمنه، مؤمن رو عروج میده، ایمان رو یعنی در واقع عروج میده. و چون ایمان وابسته به نمازه، نماز هم ارزش پیدا میکنه، روزه هم ارزش پیدا میکنه، حج هم ارزش پیدا میکنه. این ایمان همون محبت قلبیست، اونی که اصله همین محبته. حالا کسی در عمل میلنگه، مشکلاتی داره، کاستی هایی داره، مثلا تو برخی روایات هم هست حسنه ایست محبت امیرالمومنین که سیئه ای ضرر نمیزنه. وقتی این محبت باشه، یک حسنه ایه که هیچ سیئه دیگه با آدم ضرر نمیزنه، نه هیچ سیئه ای نمیمونه ها، سیئه هست ضرر نمیزنه. یعنی آخرین محبت دست آدم رو میگیره، آخرین تعلقی که آدم داره در صحنه محشر، محبت ها بروز پیدا میکنه و این چسبندگی ها ملکوتش پویدا میشه، آدم میفهمه به کی بند بوده. اونجا رو باید داره، اگر لو احب بر رجلون حجرن حشره الله معه، اگه یه آدمی سنگی رو دوست داشته باشه، خدا با همین سنگ محشورش میکنه. یعنی این محبت اینقدر اثر داره، محشر حشر هر کدوم از ما با اون چیزایی که دوستش داره، دلبستگی هامون به چی، علاقه هامون. حالا علاقه به خدا و اهل بیت یه ذره هم باشه، یه کم هم باشه، این آخر آدم رو نجات میده، آخرش بروز پیدا میکنه. هیچی معادل محبت نیست. البته گاهی هم توهم محبت، محبت سر و صدا و هیجان و این چیزا نیست. محبت اون حالت کشش قلبیه. آخه بعضی فکر میکنن که محبت یعنی همجور های و هوی و جیغ و داد و، نه، محبت اون کشش درونیست که آدم از درون علاقه مند. و حالا یه جاهایی هم نشونش هستی، بالاخره محبت بدون هیچ بروزی که نمیشه. یا آقای به خانمش بگه من خیلی تو رو دوست دارم، هفته به هفته خونه نمیاد، خرجی نمیده، با این غذا نمیخوره، جای نیبردش، ابراز محبت نمیکنه، بلکه تازه بیاد ابراز نفرت هم بکنه، بگه از تو بدم میاد، ولی بگه که به زبونم نگاه نکن، مهم دلمه. کی باورش میشه؟ دلی که محبت داره بالاخره یه بروزی هم داره. از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا ما اسم شما رو رو بچه هامون میذاریم، هل ینفع اونا ذالک، این خاصیتی هم برامون داره؟ اسم بچه همون میذاریم حسن، حسین، جعفر، علی، فایده هم داره؟ از فهمیدن که حل دین الا الحب و البغض، اصلا دین مگه چیزی غیر از محبت و کینه است؟ این خود دینه، این اصل دینه. بعد چی رو فهمیدن این اصل دینه؟ اینی که اسم بچه‌شو میذاره، خب این از محبت دیگه، آدم علاقه داره که این کار رو میکنه، ارزش قائل برای اهل بیت که اسم عزیزترین کسیش رو به اسم اونا میذاره. بعضی هم که اسمشون به اسم اهل بیت هست، بعدا خودش میرن عوض میکنه، اینجور هم دیده میشه. این هم اعراض از ذکر خداست و چوبهای سنگینی هم خواهد داشت بعدا، بی اعتنایی و بی حرمتی به اهل بیت. الان که باب شده میگن این اسم گذاشتی بدبختی میاره، شر میاره، اسم زینب سنگینه، اسم فلان فلانه، برو اسمشو عوض کن، یا اسمتو عوض کن، یا همون اول رأی طرفو میزنن که اسمو عوض کنه، یا بعد چند سال اسمشو عوض میکنه. اینو قطعا چوب داره، بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به اهل بیت. اگه هرچی شر تو اسمای دیگه است، به اسم اهل بیت که میرسه میگه این شر، اون اسمای عجب وجب دیگه که میذارن اونا خیلی، اسم زینب شد اسم شر. خدا عقل بده به انسان، معرفت بده. اینجور سر تو آخر وقتی آدم میکنه، سر تو این کثافت دنیا وقتی میکنه، اینجور فهمش از ملکوت معوج میشه و انسان دچار نفهمی میشه. خدا کمک کنه ما رو. پس ایمان اصل، که اصل ایمان هم حب علاقه است، و این محبت انقدر ارزشمنده که در روایت در آیه قرآن فرمود که الا المودت فی القربا، اصلا اجر رسالت محبت خاندان پیغمبره. اجر رسالت یعنی چی؟ پیغمبر که از ما اجر نمیخوان، اجر یعنی چی؟ یعنی معادل، یعنی جایگزین، یعنی یه چیزی که بتونه جای چیزی رو پر کنه. خب اولا که پیغمبر از ما اجری نمیخوان، بابت اینکه اومدن ما رو نجات داد از حیوانیت، در رو چشم ما رو به سمت ملکوت باز کرد، ما رو وارد عالم انسانیت کرد، وارد عالم بقا کرد. چقدر ارزش داره؟ چه کاری معادل اینه؟ یه کسی یه لقمه نون به ما بده، یه ماشین زیر پای ما بندازه، یه عمر فراموشش نمیکنه که کار ما رو راحت کرده، از سختی های این 5 روزه دنیا ما رو در آورد. حالا پیغمبر اکرم اومده تک تک ما رو از سختی های ابدی در آورده، به ما یاد داده چجوری زندگی کنیم که تا ابد آسایش و آرامش داشته باشه. حالا در ازای این کارم از ما هیچی نمیخواد، اجرش رو با خدا میدونه. ولی یک چیز اگر بتونه معادل کار پیغمبر باشه و اجر کار پیغمبر به حساب بیاد، که البته اونم باز نفعش به خود ما برمیگرده، اون مودت ذی‌القربی است، پیوند به این خانواده و علاقه به خانواده. این یه سرش به حسب ظاهر داره نفعش به پیغمبر میرسه که دارن یاد پیغمبر رو زنده میکنن، حرمت او رو نگه میدارن توی خانوادهش و بچه هاش، یه سرش هم به خود ما میرسه و ارزش کار رو نشون میده. یه چیز همسنگ رسالت پیغمبره، اونم چیه؟ مودت ذی‌القربی، دوست داشتن خانوادش. این همسنگ، این هم ارزش رسالت پیغمبر، دقیق بکنید، اینقدر قیمت داره. چون رسالت پیغمبر نتیجهش چیه؟ سعادت ابدی. محبت اهل بیت نتیجهش چیه؟ سعادت ابدی. پس این دو تا یکسان شد، دقیق بکنید، این میشه اجر رسالت پیغمبر. و این محبت اینقدر ارزش داره، و کسی هم که دلال محبته اینقدر ارزش داره. اگر کسی بتونه یک سر سوزن محبتی از اهل بیت در دل کسی بذاره، واسطه محبت باشه، دلال محبت باشه، که الان بخشای قبلی که خوندیم در همین زمینه بود، اونا که اهل تبلیغ هم و اون ماجرایی که فرمودن به طلالوز با بحجر در مورد صاحب جواهر که گفت من ثواب اعمالم بدم، اون یه قصیده‌ای که عذری گفته بیا تو پرونده اعمال من. چرا؟ برای اینکه اون قصیده محبت ایجاد میکنه، محبتم معادل رسالت. کتاب نوشتن معادل رسالت پیغمبر نیست، درس دادن، مرجع تعلیم بودن، اینا هیچ کدوم ارزشش به اون حد نمیرسه که بخواد معادل رسالت پیغمبر باشه. فقط محبت اهل بیت، اونی که در رأس همه است، این کارا هم خوبه، بالاخره ثواب داره، ولی معادل رسالت پیغمبر نمیشه. نفهمید من از شما اجر نمیخوام مگر اینکه بعد از من قرآن درس بدید، قرآن بخونید. میتونه اینا رو بگه الا المودت فی القرب، یک چیز فقط میخوام، اونم اینه که این بچه‌ها و این خانواده رو دوست داشته باشه. این معادل رسالت من. این اگر بود همه چی هست، قرآنم هست، درسم هست، تعلیم و تعلمم هست، همه چی هست. این اگه نبود هیچ چی نیست، همه چی از سر جاش در میره، همه چی رو نابود میکنه. اونا که واسطه این محبتن حق سنگینی دارن و کارشون بسیار عظیمه. حالا برخی مطالب هم مطالب ناگفتنی است که اینها رو نمیشه جای طرح کرد، در مورد بعضی عبارات برخی بزرگان در وصف مدعاها و روزخونا که اینا در عالم برزخ و قیامت چه جایگاه عظیمی دارن، که هم رتبه انبیا هم، بلکه حالا شاید از بسیاری از انبیا هم بالاتر باشه. محمد الله سید محمد فشارکی که از مراجع بزرگ بود و در سامرا دستور زیارت عاشورا رو داد وقتی وبا اومد، این ماجرای معروف که شاید شنیده باشید، ایشون و با اومد تو سامرا، سامرا بیشتر اهل تسنن بودن تا شیعه، ایشون فرمود حکم میکنم از جایگاه مرجعیت خودم، حکم میکنم، هم دوره میرزا هم بود، میرزا شیرازی، حکم میکنم که همه مردم سامرا زیارت عاشورا بخونن، هدیه کنن به نرجس خاتون. نمیدونم اینجا تعریف کرد، به نرجس خاتون هدیه کنن، که شروع کردن اینا خوندن، روز سوم دیدن دیگه شیعه از دنیا نمیره، فقط اهل سنت جنازه هاشون میومد در قصال خونه. اینا گفتن شما چیکار کردین؟ 3 روزه ریشه‌کن شد و با تو شما ها، ما هم با هم زندگی میکنیم. گفتن که مرجع ما اینجور حکم کرده. اونا هم شروع کردن زیارت هاشون رو خوندن، با اینکه بعضی جاها لعنه به افرادیست که اینا محترم میدونن، شروع کردن اینا هم زیارت هاشون رو خوندن. به 1 هفته ظاهرا نکشید که ریشه‌کن شد و با در سامر. این مرحوم آیت الله سید محمد فشارکی، استاد شیخ عبدالکریم حائری که ذکر خیلیشون هم شد، ایشون فهمیده بود که یه شب خواب دیدن صحرای محشر، حساب کتاب درهای ورودی بهشت و ایناست. دیدم ابواب یک در، همه علما ایستادن پشت در و امام صادق هم اون سر. تک تک این آقایون میان، حضرت کتابی دستشونه، حضرت سینجیم میکنن اینا رو و اینا رو پاه، از این پا به اون پا، از اون پا به این پا. پرسیدم این چیه؟ گفتن که این صفحه علماست، تک تک فتاوایی که دادن و باید اینجا پاسخگو بشن محضر امام صادق علیه السلام. چرا اینو گفتی؟ رو چه دلیل میگفتی؟ برای چی اینو گفتی؟ دیدم منم تو صفحه علما، دیدم این صفحه هم طولانی و خسته کننده، روز آدم کشیده میشه تا بخواد از اینجا عبور کنه. دیدم یه صفم بغل ماست، یه دری پرواز میکنن و میرن. گفتم اون چیه؟ گفت اون صف روزه خوناست، اونا حساب کتاب ندارن، راحت عبور میکنن. ایشون میگه تو عالم رویا تو اون صحرای قیامت. گفتم میشه منم جزء اونا حساب کنی؟ گفتم تو که روزه نمیخوندی، تو عالم بودی، مرجع بودی. گفت اگه همینجا بخونم قبوله؟ گفت اون کسی که کنارم بود گفت بخون. گفت همونجا دو خط روزه خوندم، منو بردن در بغل، پرواز کردم رفتم، حالا ظاهرا محضر ابو عبدالله رفته بوده. از خواب میپره با عشق آیت‌الله فشارکی، گریه میکنه، میگه از این به بعد میخوام منو اسمم جزو روزه خونا بنویسن، مرجعیت و اینا همه به کنار، روزه خون بشه. چون ظاهرا برنامه از نظر میگیرن شبها برای خانواده یه شب یه خط دو خط، این کاری که همه میتونیم انجام بدیم، اونقدر که خانواده همراهی میکنه با همسرمون، لااقل بچه هامون اگر همراهی دارن یه مختلی بگیریم. همین کتاب مختل سید ابن طاووس لهوف، کتاب های دیگه، کتاب قصه کربلا جناب آقای نظری منفرد که متن ساده‌ای داره، نفس المحموم شیخ عباس قمی، کتاب های این شکلی، همین کتاب مختل جناب آقای ریشهری که ترجمه شده، اینو بگیریم شبی، حالا هفته‌ای یه خط دو خط از رو بخونیم با هم. گفت که یکی از شاگردان ظاهراً باز میرزای شیرازی بوده که ایشون اومده بود ایران برای زیارت و حرم از عبدالعظیم شهرره، ایشون از دنیا میره و همونجا دفنش میکنن. خبر به استاد که میرسه، حالا یا میرزای شیرازی بوده یا شیخ انصاری بوده، یکی از این بزرگان، خبر به ایشون که میرسه در نجف، درس رو تعطیل میکنه. خب اتفاق مهمیه تعطیل کردن درس، معمولا برای مراجع درس رو تعطیل میکنه. این آقا فقیه بوده ولی حالا تحت مرجعیت نبوده. اون استاد بزرگش در نجف درس رو تعطیل میکنه و میگه امروز میخوام به جای درس این ماجرا رو براتون تعریف کنم که این آقا براش اتفاق پیش اومده بود. بگم چی بود؟ که ایشون، حالا اونقدی که تو ذهنمه با جزئیاتش، حالا الان چون خیلی سال گذشته، اینو جناب آیت الله وحید خراسانی نقل کرده بودن، اونقدی که تو ذهنمه عرض میکنم که این آقای وقتی از حرم امیرالمومنین بیرون میاد و دلش میشکنه، میگه که ما یه عمر منبر، حالا مثلا شاید رفته باشیم درس خوندیم و درس دادیم و رفتیم و اومدیم، روزه نخوندیم، روزه هم بلد نیستیم، صدا هم نداریم. میگه که یه کتاب مختل میخرم، میام شبا با خانواده شب یه خط از رو بخونیم، همینو نیت میکنم، میارو خونه، یه خط دو خطی میخونن، حالا عشقی میریزن، حالی پیدا میکنن. میگه سحر خواب دید ابو عبدالله علیه السلام رو، امام حسین علیه السلام همراهشون، قمر بنی هاشم سلام الله علیه و دفتردار بود حضرت عباس علیه السلام، دفتر بزرگی بود، اسامی رو یادداشت میکردن، اسامی نوکرا رو، و انگار جیره این نوکرا رو مثلا مقرر میکردن تو این دفتر. و میگه حضرت اشاره کردن به کسی، اون آقا گفته بود که من اسم اینو شنیدم ولی اسم نمیارم، فهمونن فلانی و اسمشو از این دفتر خط بزنین و حذفش کنین، به جاش این آقا رو اسمشو بنویسین، اونی که همون شب رفته بود مختل گرفته بود خط به خط بخونه، به جاش ایشونو بنویسید اسمشو تو اون لیست. یه فرق میدم به خاطر همین که شروع کردم این خط به خط شب به شب روزه خوندن و اسمم توی اون لیست قرار گرفته و به کرات این شنیده شده از نوکرا، خصوصا اگر اخلاص باشه، که مورد عنایت شدید اهل بیت بودن و محبت شدید اهل بیت و نظر داشتن اهل بیت به اینها جاهای مختلف، چون اینا دلال محبتن، کار اینا اجر رسالت داره. آقای بهجت در عالم رویا به کسی فهمده بودن که اینی که دعبل خزائی شعری خوند برای امام رضا علیه السلام و حضرت پیراهنی دادن، خب شما تصور کنید این وقتی میگن عبایی که مثلا باش نماز شب خونده شده، لباسی که باش نماز شب خونده، این خیلی ارزش داره دیگه. رهبر انقلاب دو بار به دو تا شهید عباشون رو داده بودن، یکی شهید احمد کاظمی بود که گفتن اینو مثلا چندین سال باشون نماز شب خونده، یکی هم باش قاسم سلیمانی که گفتن 14 سال آقا با این، یعنی از زمان شهادت حاج احمد که سال 84 بود تا 98، 14 سال نماز شبشون با این خونده بودن، اینو تو قبر حاج قاسم گذاشتن. چقدر عزت و افتخاره که مثلا خدای بهجت بگن من این لباسو باش مدت ها نماز شب خوندم، هدیه میدم به شما. امام رضا به دعبل خزائی این لباسی دادن، باش هزار شب هزار رکعت نماز خونده بودن. اینجوری که حالا تو ذهنم آقای بهجت در عالم رویا گفته بودن که این اینجور نیست که این کار فقط امام رضا انجام داده باشن و یه بار انجام داده باشن برای یکی. امام زمان از این لباس ها زیاد دارن و به هر روزه خون یکی از اینا، به هر روزه‌ای که روزه خون میخونه یکی از اینا میده. عالم رویا به کسی فرمود امام زمان به هر روزه‌ای که روزه خون میخونه یکی از اینا عنایت میکنن. اینجا حالا یا بهش میرن نقدن یا اون طرف میذارن که بیشتر نیاز داره آدم. این میشه دلال محبت بودن، واسطه محبت، واسطه علاقه. علاقه ایجاد میکنه، کسی عشق امیرالمومنین رو در دلها اگر بتونه بذاره، عشق ابا عبدالله رو در دلها بتونه بذاره، از خدا میخوایم این توفیق ما بده، هم خودمون وجودمون مشتعل بشه از عشق این خاندان و هم واسطه‌ای باشیم این آتش رو در دلها بپا کنیم، به واسطه ما این دلها گداخته بشه در محبت اهل بیت و واسطه‌ای باشیم برای که دست افراد رو بذاریم تو دست اهل بیت. این علاقه، این پیوند قلبی با امام زمان، با حضرت صدیقه، با ابا عبدالله، با اهل بیت پیغمبر هیچ معادله نیست. کسی اگر اینجور باشه، این انگار نسخه کوچک پیغمبر اکرم، همون پیغمبر پیغمبر که گفته شد همینه. چون پیغمبرم هم همه کارشو کرد که دست مردم بذاره تو دست این خانواده، الا المودت فی القربان، مودت نسبت به این خانواده ایجاد کنه. کسی اگر اینجور باشه، اون داره مودت نسبت به این خانواده ایجاد میکنه، واسطه این محبت و این شوره. این خیلی مهمه. حالا بعد سوال میکنن که چگونه رابطه خیش را با اهل بیت و مخصوصا امام زمان علیه السلام تقویت کنیم. خب سوالات خیلی مهمه و پاسخهایشون هم در این کوتاه بودن خیلی جامعه و اصل مطلب بفرمونده. میفرماین اطاعت و فرمانبرداری از خداوند بعد از شناخت او موجب محبت به او تعالی و محبت کسانی که خداوند آنها را دوست دارد میشه. این کشش درونی و این شعله ور شدن آتش از درون که آتش عشق باشه وابسته به اطاعت. چون ما درگیر حجاب عالم ماده ایم، درگیر غفلتی، نسیانی، یادمون رفته، توجهمون به ایناست. خب الان ما توجهمون به هر چی هست، علاقه‌مند به همون هم هستیم. آدم وقتی که توجهش به همین زن و زندگی و خانواده و شوهر و قضا و به اینا باشه، وقتی اینو ازش میگیرن از درون میسوزه. دیشب میخوندم از مرحوم آیت‌الله عراقی، میفهمید که یه روزی رفتم خدمت مرحوم به جواد آقای ملکی تبریزی، تو ایام بود که وبا اومده بود، بعد گفت که نشستیم خدمت ایشون، میزجواد آقای آقازاده‌ای داشتن، ظاهرن اسمش علی آقا بوده، بین 25 تا 30 سالش بوده، خیلی فاضل و هم از جهت علمی هم از جهت عملی خیلی عالی بوده. و همجور نشستم دیدیم میزجواد آقا خیلی آرام با یه نشاطی با یه سبکی همجور رو کردن و فهمدن که علی آقا رفت. گفت ما گفتم خیر باشه، فکر کنم رفت سفر مثلا. لحن روز جواد آقا شکلی بود که انگار مثلا همین امروز از قم رفت مثلا جایی، مثلا مشهد رفته جایی رفت. گفتم خیر باشه ان شاء الله. گفتم همونجوری نشست بعد بعدن گفتن که آقا مراسم تشییع این شکلی و گفت تازه فهمیدیم وبا گرفته بوده از دنیا رفته بوده این پسر تو این سن و سال با این کمالا. گفت دیدیم ابدا این خیال مجرد آنم بود. لحنش این بود که رفت مسافر رفت علی آقام رفت. گفت نه عشقی دیدیم نه ناراحتی دیدیم، هیچ، مردان الهی این شکلی هست، اتصال به جای دیگه ای دارن. البته اینا وقتی بزرگان از دنیا میرن ناله میکنن. خود این مرزا جواد آقا رضوان الله علیه شب رحلتش 300 تا طلبه در فیضیه خواب دیدن. 300 تا طلبه شوخی نیست، در قم 300 طلبه با هم دیگه این خواب رو دیدن که فردا تابوتی روی دوش مردم پیغمبر اکرم زیر این تابوت به سینه میزنه. دیدن فردا مرزا جواد آقا از دنیا رفت، تشییع جنازه شد. عظمت رو ببینید آدم به کجا میرسه، آدم به کجا میرسه. این اتصال این شکلیه. شبها سحر، هر سحر ایشون در قنوت نماز شب این بیتو میخوندان پیش در که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده یا گلگون خراب کن. این عشق و توجه به جای دیگه ای از کجا میاد؟ از اطاعت، اطاعت خدا و اهل بیت، اطاعت که محبت میاره. چرا اطاعت محبت میاره؟ چون توجهمون از اینجا برمیگرده جای دیگه. الان حواسمون پرت شده، حواسمون پرت دنیا و قفلت‌های دنیا و این زندگی دنیا و الان ناراحتی‌ها توی همین سکه و دلار و اینا چی میشه؟ زمین چند میشه؟ خونه چی میشه؟ اجاره خونه ها. ما موضوعمون روشنه، کسی ما رو نمیتونه متهم کنه به اینکه تو داری از مسئولین دفاع میکنی یا داری مثلا حرفای میزنی که ما دست از سر مسئولین برداریم. بعضی ما که روشنه، ما که دیگه اینجا اینقدر حرفشو زدیم که دیگه همه میدونن حرف ما چیه و میگیم هم که اینا حسابی گیرن، حسابی گیرن بابت این خیانت هایی که کردن. عرض یه چیز دیگه هست، عرض اینه که اینا با همه مسئولیتی که دارن، هر کسی که داره اختلالی میکنه در زندگی مردم، معیشت، اقتصاد، اون سر جای خودش، ما حواسمون به چیه؟ به امام سجاد گفتن که آقا خیلی جنسا گرون شده، فرمود خدای ارزونی و خدای گرونی یکیست. دقت بکنید اینا، این حواس ما باید به این باشه. همون خدای من که عوض نشد، رازق من همونی که تو ارزونی میرسون تو گرونی هم میرسون. میگفت بابا آقا میدونه بهارستان تهران میرفتیم، این پرنده ها نوک میزدن، این دونه ها رو برم داشتن از لای این چمن ها. میگفت این استاد برگشت به من گفتش که اینا براشون این دونه ها گرون باشه ارزون باشه فرق میکنه. دونه گرون میشه کبوترها ناراحت میشن، ارزون میشه خوشحال میشن، رزق این داره میرسه، خدا رزقشو میرسونه. دونه گرون باشه هم میرسه، ارزون باشه هم میرسه. این بعد میگفت توکل حال این کبوتره. هیچ کبوتری قصه دونه فرداشو نداره که فردا ارزون یا گرون. حال آدم باید اینجوری باشه، توجه این شکلی باشه. این دنیا، این دلار الان 30,000 تومنه، 3,000,000 تومن هم بشه رازق ما همونیه که 300 تا تک تومنی هم باشه همونه رازقمون، 300,000,000 هم باشه همونه رازقمون، زمین متری 50,000 تومن باشه همونه رازقمون، متری 50,000,000 هم باشه همونه رازقمون. البته تکلیف اونا که خیانت میکنن زور میکنن، تکلیف اونا روشن، اونا گردنشون بد جور گیره. با اینا کار نداریم ما، اینا بازشون روشن، با خودمون کار داریم. حال ما چیه؟ نوسان پیدا میکنه این قیمت ها، ما هم حالمون نوسان پیدا میکنه یا نه؟ میگیم به ما چه؟ لا یبالی من اکل الدنیا. یه حال آدم مؤمن و متوکل اینه که حالا اینم اینجور شد، رفت بالا اومد پایین و حال من چه فرقی میکنه؟ اگر محبت خدای متعال باشه آدم اینجوری میشه، محبت اهل بیت باشه این شکلی میشه. اطاعت خدا توجه ما رو منصرف میکنه. جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه و عهد در حدث ما نصیب همون، همه اشتغال این آدم به اینه که خدا بهش چی تکلیف کرده. الان وظیفه من چیه؟ همین. آقا دلار رفت بالا، وظیفه من چیه؟ اومد پایین، وظیفه من چیه؟ زمین گرون شد، وظیفه من چیه؟ کرونا اومد، وظیفه من چیه؟ هر چی هست وظیفه من چیه؟ الان از من چی میخواد؟ او از من چی میخواد؟ باید چی کار کنم؟ همین. این به مرور آرام آرام آتش عشق در آدم شعله ور میکنه. اینجوری هم که بزرگان میگن اول عشق جمالیه، بعد کم کم عشق جلالی میشه. اول یه شور و عشقیه که آدم بیتاب میشه در محبت خدا به نحو عاشقانه و شوق. یکم که میره جلوتر که آره تعبیر میکنن به هیمان، یه جوری میشه که این هیمنه خدا تو دلش میفته، در این عشق اصلا جرأت نمیکنه پلک رو پلک بذاره، جرأت نمیکنه قدم از قدم برداره در برابر خدا عظمت حق تعالی. این هم عشق دیگه، اوج عشقه که این یک وقت محبوب سر سوزنی ناراحت نشه، ناخوش نباشه براش. اینا اوج عشق دیگه. اینجور اگر بود اینا همون مقامات خاصیه که مقامات در درجات توحیدیست، همش درجات عشق که خدا نصیب بکنه انشالله تو این محرم و سفر به واسطه ابو عبدالله روزی همه ما بشه. با چی آدم به این محبت میرسه؟ با اطاعت. این یه دست، این از سر باز کردن نیست. وقتی میگن گناه ترک کن و فهم میکنیم دارن فرستن مردم ها نخودسی ها، این اصل ماجراست. آدم همه یه هوش و گوشش به این باشه که من تکلیفم میشه. لذا این بارها عرض شد، بازم عرض میکنیم، رساله رو واجبه برای ما به صورت جدی و جزئی یاد بگیریم، با ریزکاریاش عمل بکنیم. یه ریزکاریایی هست همونا گاهی با آدم آسیب میزنه تو حرف زدنمون، جزئیات، این غیبت نباشه، این تمسخر نباشه، این دلشکستن نباشه، این حق و ناس نباشه. اینا همش آدمو عقب میندازه، آسیب میزنه به آدم. طاعت خدای متعال، طاعت محبت میاره، قرب میاره، آدمو نزدیک میکنه، محبوب میشه. آدم حرف گوش کن، شما تو بچهاتون کدوم بیشتر از همه دوست دارید؟ هیچ وقت کسی میگه اون که بیشتر از همه جفتک میندازه، حرف گوش نمیده، بد دهنی میکنه، کسی اون بچه‌شو دوست داره؟ آدم تو بچه‌ها خودش میگه بیشتر از همه حرف گوش میده، هر چی میشه فقط میگه که بابا تو چی میخوای، مامان تو چی میخوای. مثلا این روحیه این بچه باعث میشه که این بچه محبوب میشه، پدر و مادر عاشق این بچه میشن. این از خودش حرفی نداره، از خودش درخواستی نداره. هر وقت غذا رو بیاری، هر چقدر بیاری، هر چی بهش بدی غذا، نمیگه چرا این آوردی، چرا این موقع آوردی، چرا کم ریختی، چرا زیاد ریختی، چرا این کنارش نیست. این مطیع محضه. این وقت با شما یگانه میشه دیگه. وقتی مطیع بود آدم با او احساس یگانگی میکنه، خدای متعال هم شکلیه. وقتی کسی مطیع بود خدا بابا احساس یگانگی، خدا احساس نداری. ما تو فارسی میگیم ما با هم نداریم، ما با هم این حرفا رو نداریم، ما با هم یکیم، با هم جوری میشه خدا امتحان. پرده ها میره کنار، حجابی دیگه نیست، این میشه هم با هم ندار بودن. خدا روزی کنه. حتی تصور اینها آدم رو به شور میاره که آدم به اینجا برسه، با خدا این شکلی بشه. خدای متعال که همه کمالات و قدرت مطلق و عزت مطلق، علم مطلق و حیات مطلق، اون حیات مطلق و اون کمال مطلق به آدم توجه داشته باشه، نظر داشته باشه، محبت داشته باشه. ان الله یحب الصابرین یحب المتوکلین. اونی که اهل توکل خدا دوستش داره، خدا دوستش داره. وقتی خدا دوست داره یعنی امام زمان دوستش داره، محبوب امام زمان. اینا محبت میاره، طاعت محبت میاره، معصیت جدایی میاره، آدم دور میشه، فاصله میفته بین ما، فاصله میفته. محبت کسایی که خدا اونها رو دوست داره، پس یه بخشی طاعته، یه بخشی محبته. علاقه من باشیم به کسایی که خدا اونها رو دوست داره. این مجموعه طلال از ما بهجت محبوب خدا بود، بگم خدا ما رو دوست داره. این اولیاء خدا، این شهدا، این شهید حاج قاسم سلیمانی، در وصیت نامش میگه معشوق من، معبود من، من دلتنگ تو هم، منو به ملاقات خودت بپذیر، بارها تو را در جاهای مختلفی دیدم. به حق تعالی عرض میکنه شهید حاج حسین سلیمانی بیتاب دیدار تو هم. اینا عاشق خدا بوده و خدا هم عاشق اینا بود. ببینید چه قوقایی کرده این حاج حسین نزدیک یک سال داره از شهادتش میگذره، آدم عزیزش رو از دست بوده، تا 40 روز نهایتن این حس رو داره، این داغی که تو این دل هاست انگار هنوز 40 روز حاج حسین نشده، همه بیتابه بودن. این محرمی هم که باز داغ او شدیدتر شد. توی عراق اون با اون خانم مصاحبه کرده بودن، ظاهر عراقی میگو از شدت دلتنگی برای حاج حسین غذا نمیتونم بخورم، سختم. چه قوقایی کردن امسال عراقی ها برای حاج حسین و شهید ابو مهدی المهندس. این محبت و ابو عبدالله تو دلها میندازه، این محبت محبت ابو عبدالله. وقتی کسی خالصانه عاشق بود اینجور همه دلهایی که مغناطیس ابو عبدالله این دلها رو داره سمت خودش میکشه، این چون فانیه در حسین شده به این هم میکشن، همه رو همه عاشق بود. هر کی حسین رو دوست داره حاج حسین سلیمانی رو دوست داره. اینه این اثر محبت و ما هم باید رو دوست داشته باشیم. راه محبت پیدا کردن همینه، محبت بین اولیاء خدا، با عظمت به اینها نگاه کردن، با عظمت در مورد اینها صحبت کردن، حفظ حرمت اینها، حفظ جایگاه اینها، اینها محبوب خدا. چیزی نگیم گاهی آدم یک کلمه در مورد محبوب خدا چیزی میگه از چشم خدا میفته. و این خلائق هم خیلی ها محبوب خدا ما ها نمیدونیم، نمیشناسیم. توی این رانندگی هامون و توی این خیابون و توی این صفحه و توی فروشگاه ها، یا خدا نکرده به کسی چیزی نگیم، نکنه این ولی خدا محبوب خدا باشه یهو دلش بشکنه و یهو اوضاعی بشه برام از چشم خدا بیفته. خدا کمک کنه ما رو. کرمت در رأس این محبوبین خدا انبیا و اوصیا هستند که محبوب ترین ایشان به خداوند حضرت محمد و آله و علیه و علیه و سلام باشند و نزدیک ترین ایشان به ما صاحب الامر است. ابراز علاقه به امام زمان، ابراز علاقه کردن، بگیم که آقا ما شما رو دوست داریم. هم محمد الله میلانی میفهمود که هر طلبه هر شبانه روز یه خلوتی بکنه چند دقیقه با زبان مادری با همون لحجه خودش به امام زمان رو به قبله بایست بگه آقا ما شما رو دوست داریم، یا صاحب الزمان ما علاقه مند به شما، با همه این گرفتاری های درونیمون و مشکلاتمون و وضع بدی که داریم، گناهانمون و آلودگی هامون و خطاهامون، به شما علاقه مند، شما رو دوست داریم. این خودش نظر حضرت رو جلب میکنه. سحرها انسان این آیه شریفه که برادران یوسف خطاب به حضرت گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدق. این آدم خطاب به امام زمان وقت سحری بگه، صبحی بگه، آخر شبی بگه، رو به قبله آدم سلام بده، زیارت آل یاسین اگر کسی مقید باشه و اهلش باشه. این نظر رحمت حضرت، او که به یاد همه ما هست، او که توجه به ما داره، محبت به ما داره. اگر محبت او نبود که این گرک ها تا حالا ما رو دریده بوده، چیزی از ما نمونده بود. این همه شیاطین، شیاطین جن و انس کمر بستن به نابودی ما و هر چی میزنن به جایی نمیرسه. این از برکت دعای امام زمان، نفس امام زمان، عنایت امام زمان، نظر حضرت که نظرش هست به این شیعیان، توجه داره، محبت داره، علاقه داره، دلسوزی میکنه، به یاد ما هست. اگر کسی توجه به او داشته باشه، این توجه از جانب حضرت بیشتر میشه، عنایت از جانب حضرت بیشتر میشه، عنایت میکنه. اونی که محبوب امام زمان اگر آدم انجام بده محبوب میشه. این گریه بر ابا عبدالله، این توسل، این محبوب امام زمان، زیارت محبوب امام زمان، قرائت قرآن محبوب امام زمان، در رأس همه اینها اخلاص. هر که مخلصه و بعضی ها رو حضرت به اسم یاد میکنن، سحرها با اسم یاد میکنن، چه شرافتی برای کسی که حضرت من که باشم که برای خاطر آتر گذرم. لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. ما کی باشیم که اسم ما رو حضرت بخوام به زبون بیارم، از ما یاد بکنن، از محبت اوست، اون زبانی که در طول تاریخ برای علامه هلی ها و شیخ مفید ها و محمد تقی بهجت ها دعا کرده، بخواد بیاد ما هم باشه، برای ما هم دعاگو باشه، نائب و زیاره باشه، دلتنگ ما باشه، او دلتنگ ما باشه. زهی سعادت و افتخار که نصیب ما بشه. اینا محبت میاره، اینها ایجاد عشق میکنه، رابطه ما رو با حضرت بقیت الله نزدیک میکنه. بازم در سوالات میپرسن که حالا اینا چون همش بحث محبت و دمون محبت صحبت کردن، یه مقدار دیگه از اینو بخونم و انشالله بعد روزه رو عرض میکنم. میپرسن خواهشمندم بفرمایید چطور میشود بهتر با خدا و ائمه اطهار انس گرفت؟ پاسخشون همین، با طاعت خدای تعالی و رسول و ائمه علیه السلام و ترک معصیت در اعتقاد و عمل. آدم اگر اهل معصیت نبود محبوب میشه و محبت هم پیدا میکنه. این مواظبت ها محبت میاره در آدم، هی محبت آدم رو قوی میکنه، که خصوصا معصیت در اعتقاد. این خیلی نکته مهمی است، معصیت اعتقادی، که قبلا هم اشاراتی اینجا کردیم، یه جلساتی هم مفصل در موردش صحبت شده. معصیت اعتقادی، بعضی افکار ما و عقاید ما اینها ما رو از خدا دور میکنه، ولی آدم یک طاعت عملی داره، ولی اون معصیت اعتقادی فاصله میندازه. اینه که مثلا فکر میکنه کفار پیشرفت داره، اینها خوبند، اینها بهره از زندگی دارن، اینها از ما جلوترند، و اونها رو در یک رتبه ممتاز و بالاتری میبینه. اینا میشه همش معصیت اعتقادی. اون وقت آدم از نمازش و روزه و اینا هم طرفی نمیبنده، اثری نمیبینه، چون معصیت اعتقادی داره، ظلمت باطنی داره. این ظلمت باطنی رو باید ازش در اومد. معصیت اعتقادی که از معصیت عملی مهمتره. این دوتا اگر بود، ترک معصیت اعتقادی، ترک معصیت عملی، آدم اوج میگیره، پرواز میکنه و این علاقه و محبت میاد انشاءالله. باز میپرسن روایتی در کافی مذکور است که مفاد آنها این است که محبت اهل بیت بدون عمل و بندگی مفید نیست و خداوند با کسی خیشی ندارد و میزان در قرب و بعد و ثواب و عقاب طاعت و معصیت خداست. گفتن که اگر کسی محبت اهل بیت داشت و اهل عمل نبود، نماز نمیخون، واجباتش، محرماتش مراعات نمیکرد، این فایده نداره. این روایت رو چگونه تفسیر میفهمید؟ خب ببینید جواب های بچه جالب میفهمن. دیدن یک روایت بدون ادله دیگر نظیر تنها به قاضی رفتنه. نمیشه که یه روایت رو دید با همون حکم کرد، با همه روایت با هم. محبت و ولایت اهل بیت علیه السلام خود یک عمل است و واجب. محبت اهل بیت هم عمل، عمل قلبی، از همه اعمال هم بالاتره، چون عمل قلبیه. قبلا نمونه عمل قلبی عرض کردیم، هیچ عملی به عظمت عمل قلبی نمیرسه، همه اعمال مقدمه عمل قلبیه. محبت اهل بیت عمل قلبیه، واجب هم هست، بلکه از اعظم طاعات و واجبات هست. هیچ واجبی به این اندازه واجب نیست، هیچ طاعتی به این اندازه طاعت نیست، به حدی که فرمودن لم یوناد به شیء کما نودی بالولایه، به هیچ چیزی مثل ولایت فراخوانده نشده است. البته نماز، روزه، زکات و حج هم واجب است و محبت هر قدر رتبهش بیشتر باشد، اثر آن در اعمال دیگر بیشتر خواهد بود. در قرآن شریف میفرماید الا المودت فی القربا، محبت هر چقدر بالا بره اون وقت این نماز هم ارتقا پیدا میکنه، روزه هم ارتقا پیدا میکنه. البته نماز هم اگر توش توجه انسان بیشتر باشه، باز اون محبت بالا میره. اینا رابطه دو طرف هست، هرچی محبت بالا میره این اعمال ظاهریمون هم ارتقا پیدا میکنه، هرچی اعمال ظاهری ارتقا پیدا کنه محبت هم بالا میره. اگر چیز دیگری غیر از مودت اهل بیت علیهم السلام برای مردم نافع تر بود بیان میشد، یعنی میفهمود محبت اهل بیت و نماز، محبت اهل بیت و مثلا قرائت قرآن، هیچی نفهمون، فقط گفته محبت اهل بیت، همچی که همه چی تو همینه. البته ما متاسفانه با آنها محبت داریم اما در راه و مکتب آنها نیستیم، نه محبت های ما، نه محبت های سطح پایینه و تقویت بشه بیایم تو خط اهل بیت، محبتی که صرفا اونها رو ترجیح میدیم به دشمنانشون، همینقدر. همین البته انشالله مایه نجاته، ولی اون اثر خاص رو ازش نمیبینیم. این محبت با اون محبتی که علامه طباطبایی و واسه دلیمه قاضی داشتن فهم میکنه. لذا مثل آنها نماز نمیخوانیم و مثل آنها حج به جا نمیآوریم. نماز ما کجا؟ نماز امیرالمومنین کجا؟ حج ما کجا؟ حج اهل بیت کجا؟ این فاصله به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تبعیت از اینا نکردیم. اگر تبعیت میکردیم محبتمون شدید میشد، محبت شدید میشد بیشتر به اونها شبیه میشدیم. اینا پس همش در اثر محبت و تبعیت. خب این یه بخش دیگرم از این بخونیم که حالا دیگه خود اینها کم کم وارد مختل میکنه ما رو. در کتاب کامل و زیارات آمده است روزی هنگامی که امام حسین علیه السلام در دامن حضرت رسول در خانه نشسته بود، آن حضرت خطاب به حضرت فاطمه فرمودن ان العلی الاعلا ترا عالی فی بیتک، خدای متعال در این خونه تو در همین لحظه در بهترین هیئت، فی ساعتی هذهی فی احسن صورت و احیاء هیئت، در زیباترین صورت و قشنگترین هیئت خدا برای من تجلی کرد. و قال لی یا محمد اتحب الحسین، به من فرمود که حسین رو دوست داری؟ فقلت نعم قرة عینی و ریحانتی، گفتم بله نور چشممه، ریحانه منه، و ثمرت فؤادی میوه دلمه، و جلدت ما بین عینی پوست بین دو چشممه. به من فرمود یا محمد و وضع یده علی رأس الحسین، خدا دستش رو گذاشت روی سر امام حسین علیه السلام، بورک من مولود علیه برکاتی، چه مولود مبارکی، علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، برکات من بر او، صلوات من بر او، رحمت من بر او، رضوان من بر او. اینجا سوال میکنه تو این ماجرا این چی بود که فرمود خدا رو دیدم، علی اعلا برای من خودشو نشون داد به من و دستشو گذاشت روی سر امام حسین علیه السلام، این یعنی چی؟ میده باید میفهمن که شاید مقصود از وضع یده دست مبارک خود رسول الله یا دست یا ید رحمت از حق باشه، یا معنیش اینه که خود پیغمبر دستشو گذاشتن روی سر امام حسین، یا دست رحمت خدا. منظور از ترعالی هم قطعا رؤیت حسی که محال است نیست، یعنی خدا که جسم نداره که خدا رو اینجوری دیده باشه، رؤیت قلبی، همین که میگن شهود، مشاهده‌ای کرد پیغمبر اکرم، شهود قلبی، خدا رو با چشم دل دید، خدا اینجور تجلی کرد، عنایت به امام حسین رو نشون داد به پیغمبر اکرم. زیرا رؤیت حسی مستحیل است، هم در دنیا و هم در آخرت. با چشم سر که نمیشه خدا رو دید، نه تو دنیا نه تو آخرت. خدا ابعادی نداره که کسی بخواد با این چشم ببینه خدا رو. لذا نباید به کرویت بعد کن بعضا، این که مثلا هم مثل این که همگر میبینیم تعویل شود، نباید بگیم مثلا همین هست، این همجور که همگر میبینیم یهو خدا رو دید. رؤیت ممکنه قلبیه به همه وجوهش ممکن است، اون رؤیتی که امکان داره رؤیت قلبیه، اونم هم همیشه ممکنه در دنیا در آخرت به هر وجه، هم در دنیا و هم در آخرت. و این رؤیت هم نه با همه کس یا همه جا یا برای هر کس است، بلکه ماجرا این روایت امر خاص است. اینم نیست که هر کسی هر جا خدا رو ببینه، این یه مقدماتی داره، شرایطی داره، ضوابطی داره. ماجرا این روایت امر خاص است که خداوند میخواهد آن امر خاص تنفیذ شود. خدا داره پیغمبر حقیقتی رو نشون میده به قلب پیغمبر اکرم که مرکز درک حقایقه، و اون حقیقت هم مربوط به امام حسین. این نکته هم برای ما درسه. و امام حسین علیه السلام مشمول رحمت خاصه گردد، میخواد بگه که من رحمت رو اینجا قرار دادم روی این آقازاده، در این فرزند تو، این کانون رحمت من، این همونه که بگیم رحمت واسعه، همینه. و معاهده ایست با رسول الله و حضرت فاطمه، مگر حضرت فاطمه راضی میشد؟ خدا میخواد حضرت زهرا رو راضی کنه به اینکه او رضا بده به شهادت این فرزند. و راضی شدن حضرت زهرا به این نیست که او مثلا تعلق مادی داره مثل ماها و مثلا خدا رو یه طرف دوست داره، امام حسین یه طرف دوست داره، میخواد مثلا هی از خدا جایزه چرمتری بگیره که راضی بشه امام حسین رو به خدا ببخشه. نه، این نیست. اون هدیه و پاداشی که از زهرا میخواد در مورد امت، همون مودت فی القرباست. به چی راضی میشه؟ میگه خدایا من نمیخوام خون این بچه ریخته بشه نتیجهش فقط شهادت او باشه توی دوره تاریخ، من میخوام تا ابد همه با او هدایت بشن. این باید این چتر رحمت گسترده بشه به اون گسترده ترین حالت ممکن. من به این فقط راضی میشم. تو برخی روایات داره که حملت به امه کرهن، آیه قرآن داره که مادرش او را با ناخوشی باردار شد و با ناخوشی به دنیا آورد. تو روایت داره نمونده حضرت زهرا سلام الله علیها هست که حضرت ابا عبدالله را با ناخوشی باردار شد و با ناخوشی به دنیا آورد. خب یعنی چی با ناخوشی باردار شد؟ گفتن چون از شهادت ابا عبدالله خبر داشت، کراهت داشت نسبت به اینکه باردار بشه این بچه رو و به دنیا بیاره. کراهتش به چه شکلی بود؟ مثل ماها بود که اگه بفهمیم همین الانش، اگه به خیلی از خانم‌های مؤمن بگن که شما خدا میخواد یه بچه‌ای که بعداً شهید بشه مثل حاج قاسم سلیمانی، الان به خود شما ها اگر بگن که خدا میخواد جنینی به شما عطا بکنه که این بعداً بشه حاج قاسم سلیمانی، کسی الان بین ما هستش که کراهت داشته باشه بعدش بیاد افتخارم میکنه؟ حالا حضرت زهرا سلام الله علیها ناراحت میشن از اینکه بچه‌شون میخواد بشه امام حسین. بس این کراهتش از جنس کراهت ما نیست که بخواد بچه رو از دست بده. کراهت به اینه که خدایا خون بچه من پایمال نشه. اونم اصلا حرف بچه من هم نیست. خون این ولی تو، این عزیز تو، این حبیب تو. اگر من واسطه به دنیا اومدن این بچه‌ام، من به این راضی میشم که باید به هر قطره خون او دروازه های از رحمت و عنایت و هدایت باز بشه. اگر این میشه من راضی میشه. لذا تو روایت داره خدای متعال انقدر بخشید 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 تا از زهرا راضی شدن. و تو قیامت هم داره که صحرای محشر که وارد میشه از زهرا سلام الله علیها، وارد بهش نمیشه، اول میسته. اینجا گفتن شفاعت میکنه، اول محبین حسین رو، بعد محبین محبین حسین رو، بعد محبین 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 حسین رو. گفتن اگر به اندازه خردلی محبت ابا عبدالله و دوستان ابا عبدالله در دلی باشه، فاطمه زهرا نمیذارن او وارد جهنم بشه، میگیرنش جداش میکنن. که تعبیر امام باقر علیه السلام اینجا تو روایت اینه، گفتن دیدید یک مرغ وقتی داره دونه رو جدا میکنه از لای سنگ ها، این سنگ ریزه ها، اون وسط یه دونه است، اینو سوا میکنه. فاطمه اصلا به این حرکت میگن فاطمه، فتم این حالته که یه دونه رو از لای چند تا سنگ از بین خاک ها و زباله ها و اینا یه دونه رو پیدا میکنن، این میگن فتمه. فاطم کسی که اینجور جدا میکنه یک دونه رو از بین زباله ها. گفتن مادر او هم، مادر ابا عبدالله، فاطمه است، اینجور جدا میکنه. اگر سر سوزنی محبت در دلی باشه اینجور سوا میکنه، کنار میکشه. لذا این بود که خدای متعال به اینها این حقیقت رو نشون داد تا راضی بشن. مگر حضرت فاطمه راضی میشد؟ آن بهجت میفرماد البته خدا هرچه بخواهد میکند و فاعل ما یشاء لما یشاء است، هرچه بخواد برای هر منظوری بخواد میکنه. و اونها تسلیمند و راضی و صابر هستند، منتها به این ترتیب میخواهد از آنها امضا بگیرد. چنان که در روز عاشورا درباره حضرت امام حسین علیه السلام دارد که خیر بین النصر علی اعدائه و بین لقاء الله تعالی فاختار لقاء الله تعالی. مخیر شد ابو عبدالله که پیروز بشه بر دشمناش یا بره ملاقات خدا. او خودش اختیار کرد، گفت پیروزی بر دشمن نمیخوام، من ملاقات حضرت حق رو میخوام. همچنین در روایت است که آن حضرت به کربلا نرسیده، طایفه جن آمدند و گفتند اجازه دهید الان همه دشمنان شما را هلاک کنید. چنین کاری را هم می توانستند بکنند، ولی حضرت در جواب آنها فرمودند و اذا اقمت به مکانی فبما ذا یبتلی هذا الخلق المتعوس و بما ذا یختبرون نحن والله اقدر علیهم منکم. فرمود اگه من در جای خودم بمونم این خلق نابود شده با چه چیزی ابتلا و امتحان بشن؟ به خدا سوگند ما قدرتمون برای نابودی اینها بیشتر از شماست، ما نیاز به جن نداریم اگر بخوایم اینا رو نابود کنیم. حضرت اینا رو، این طایفه جن رو برگردوندن. با آن قدرت اشد و سخت‌ترین بلاها را تحمل نمود. صبر آنها دلیل بر فوق‌العاده بودن آنها در افراد بشر می باشد و اینکه باید آنها یا نبی باشند یا وصی نبی. اینا صبر رو در این راه داشتن برای اینکه این محبت خدا رو بیارن، رخنه بدن تو این دلها، تک به تک با این مظلومیت ها یه دلی تکون بخوره. این بود که از زهرا راضی شد و امام حسین اینو اختیار کرد. این که امام رضا فرمود ان کنت باکی ان لشیء فبکل الحسین، معناش اینه، یعنی به تعداد مصیبت ها و ابتلاعات و سختی ها و تلخی های عالم امام حسین دروازه ایجاد کرد بین مخلوقات و خدا. هیچ مصیبت و بلایی نیست که شما تو زندگی ببینید و یاد ابا عبدالله نیفتید. این دریچه یکی، دریچه رحمت، این رحمت واسعه اینه. یعنی برای هر چیزی بخوای گریه کنی، اینجا حسین تو این مصیبت و مظلومیت اولویت داره گریه کردن. شما مصیبتی به من بگید، من به شما بگم تو این مصیبت میشه برای امام حسین گریه کرد یا نه. چیو میخواید؟ کدوم سختیه؟ از دست دادن بچه و دور افتادن از وطن و غریب شدن و حتی که حرمت و هر سختی شما بگید آدم سرش میاد تو زندگی، یعنی یه دریچه است. فقط کافیه بگه جانم به قربان مظلومیت تو یا ابا عبدالله. تو هر سختی یه دری بازه. کربلا دیگه، کرب و بلا، هرچه بلا و کرب اونجاست. یه تنه به جان نازنین خودش خرید ابا عبدالله الحسین. همین ایام کرونا، همین سختی ها و مصیبت ها، اینم یه دروازه ای از رحمت واسعه خدا. اینی که حضرت زهرا راضی شدن، اینجور راضی شدن تا قیامت پرونده ها رو آوردن محضر حضرت زهرا، امضا کرد و دید تا ابد حسین او حضور دارد در قلب عالم. این عشق ابا عبدالله میتپه اونجا، رضا داد به این که بعد از من این خون این شکلی ریخته میشه و این فرزند رو اینجور شهید کنه، وگرنه راضی نمیشد مادره. راضیه مرضیه است، رضایت او برای خدای متعال شرطه، بدون رضایت او هیچی در این عالم رقم نمیخوره. به این راضی شد. مثلا شاید اینجور بوده دیگه، چون وقایع تا قیامت نشون از زهرا دادن. همین ماجراهای ما و این کرونا و اینا هم حتما به امضای شریف صدیقه کبرا رسیده، به محضر شریفش عرضه کردن و او دیده ابا عبدالله در متن این ماجراها حضور داره و تو همین روزه ها و سختی هایی که ما ها الان این شرایطی که داریم هم باز میتونیم چنگ بزنیم به دامن ابا عبدالله و عشق ابا عبدالله و نجات پیدا کنیم، باب نجات امت ابا عبدالله. عزیزی از اقوام ما پری روز با کرونا از دنیا رفت. دیروز گفتن که با اینکه جانباز شیمیایی بود و سردار بود، پاسدار عزیزی بود، انسان بسیار متخلق، مهربان، دوست داشتنی، ولی خانواده او هم حالا کرونا گرفتن، خود او هم با کرونا از دنیا رفت و گفتن تک و تنها این عزیز رو بدون حضور خانواده شو هیچ کدوم از اقوام بردن دفنش کردن و هیچ کسی هم حضور نداشت غیر از اون افرادی که ایشون رو دفن کردن. خب خیلی برای خانواده سخته. برادر شهید هم بود، مادرش مادر شهید، و این عزیز هم در واقع با اون حالت شیمیایی که داشت شهید شد تو این واقعه. و این شهادت مظلومانه این سرداری که کلی دوست و آشنا و اقوام و باید قاعدتا مثلا اون منطقه از تهران یه تشییع با شکوهی براش میگرفتن، ولی تک و تنها چهار نفر چهار سر این بدن مطهر رو گرفتن توی قبر مظلومانه گذاشتن، فقط آدرس قبر رو میدن به خانواده که هر وقت خواستید برید بدونین فلان جا دفنه. آدم دلش میشکنه وقتی این مظلومیت ها رو میبینه، این دفن شدن ها اینجور غریبانه. ولی امام حسین در متن این روزه ها حضور داره، در متن این سختی ها. اون خانواده الان دری از رحمت به روشون بازه. اینجا این عنایت و رحمت واسعه است. اینجا امام رضا به اینا میفهمن ان کنت باکیان لشیء فبکل الحسین، میخوای برای عزیزت گریه کنی، غریبانه دفنش کردن. دوست داشتی کنار بدنش باشی موقع دفن، تشییع با شکوه براش نگرفتم، حقش ادا نشد، بذار من برای روضه حسین بخونم. لااقل عزیز تو رو دفن کردم، با احترام دفن کردم، آدرس قبرش رو بهت دادم، زن و بچه با عزت و احترام تو خونه نشستن گریه کردن. دورا دور درسته کسی نیومد به شما سر بزنه، تماس گرفتن، تسلیت گفتن، دورا دور به شما محبت کردن. دیگه این زن و بچه رو که به اسارت نبردن شهر به شهر با دست بسته، کسی به عشق شما نخندید، کسی به شما خارجی نگفت، کسی به شما سنگ پرتاب نکرد. عزیز شما رو 4 نفر دفن کردن، با عظمت دفن کردن، با احترام دفن کردن، آداب دفن رو رعایت کردن. عزیز شما که تنش روی خاک بیابان تو گرما رها نشد، متلاشی شده و قطع رها نکردن برن، کسی روی این بدن دیگه اسب ندوانی، کسی به غارت نبرد این لباس و این ادوات این عزیز رو. برای هر چی میخوای گریه کنی میبینی مصیبت حسین اجازه نمیده. هر چه مصیبت بود یه تنه خرید ابا عبدالله. دفن کردن با احترام، خاک ریختن، کفن کردن همینایی که کرونا دارن و این بدن سراسر ویروسه. عزیزانی اومدن مجاهدانه گفتن ما به عهده میگیریم، ما کفن میکنیم، ما غسل میدیم، خطر داره برامون، ولی مؤمنه، مسلمانه، عظمت داره، ارزش داره. مگه میشه مؤمن رو بدون غسل و کفن دفن کرد؟ السلام علی المدفونین بلا اکفان، السلام علی المغسل بدم الجراحا، سلام بر اون بدنهایی که بی کفن دفن شده. این کرونایی با این که همه تن ویروسه میگن عظمت داره، احترام داره، مسلمانه، مگه میشه غسلش نداد؟ ماسک میزنیم میپوشونیم خودمون رو، ولی مسلمون رو باید غسل بدیم، مسلمون رو باید کفن کرد. مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود؟ قربان تو یا ابا عبدالله، از یک کفن برات دریغ کردم. ما تو روزه های میگیم ابا عبدالله رو بدون غسل دفن کردن، به یک معنا درسته ولی به یک معنا هم غلطه، چون امام زمان در زیارت ناحیه تعبیری دارن، این نشون میده که ابا عبدالله غسل داده شد. عرض بکنم این آخرین جلسه یه که ما اینجا در این حسینیه امام سجاد توی محرم و سفر برگزار کردیم. انشالله این گریه ها به امضای نازنین امام سجاد برسه، حضرت از این عشق ها راضی باشن، بگن این گریه ها التیام قلب من بود، این ایا مونس من بودی در این روزه ها در این ماتم. عشق ما کجا یا امام سجاد؟ عشق شما کجا؟ مظلومیت و درد شما کجا؟ عنایتی به ما کنید آقا جان، قربونتون بشن. این روزه حسن ختام با تو این مجلسی که این محرم و سفر سفره‌ای که شما برای ما پهن کردید اینجا عنایت کردید، این روزه که درد دل شماست، شما این بدن رو دفن کردید، شما دوست داشتید این بدن رو غسل بدید، کفن کنید، این حال شماست تو این روزه. امام زمان فرمود نگید حسین رو غسل ندادن، چرا؟ غسل دادن. السلام علی المغسل به دم الجراحات. درسته غسل ظاهری ندادن ولی انقدر در خون خودش غلطی. سلام بر کسی که با خون خودش غسل داده شد، همه این بدن خونی بود، مرمل به دما بود،
انگار در این خون غلطید، این خاک بیابان با این خون آغشته شد، همه بدن گل شد، الهی از گل تمام بدن رو گرفت. السلام علی المرمل بالدماء، السلام علی الخد التری، سلام بر اون صورت گلالو، سلام بر اون بدن گلالو.
با برکت عبادالله مهمانده فرما، خدایا شر ظالمین به خودشون برگردان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده تفضلن به ما عنایت بفرما، هرچه از خوبان عالم دور داشتی تفضلن از ما دور بدار، توفیق اخلاص، مراقبه، توجه، حضور، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما، خدای ما رو به عیوبمون واقف بفرما، عیوب ما، کاستی های ما، ضعف های ما، اشتباهات ما، آنی و کمتر از آنی ما رو از اینها غافل مکن، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دعای امام زمان، لبخند رضایت امام زمان، رضایت امام زمان نصیب ما بفرما. خدایا مرزای اسلام، خصوصا این بیماران عزیز کرونایی، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بفرما. رهبر عزیز انقلاب، همه خدمتگزاران، همه دلسوزان، همه کسانی که خادمی شریعت و دین تو رو میکنن و مورد رضایت امام زمان هستند، مؤید و محفوظ و منصور بدار. روح بلند حضرت امام مجموعه طلاب عظما بهجت، علما، شهدا، فقها، ذوی الحقوق، السائس سر سفره ابا عبدالله میهمان و دعاگوی ما قرار بده. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.